سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. رئیس جمهور افغانستان می گوید که مداخله در کار وزارت امور داخله باید به صفر برسد. سفارت افغانستان در ایران کمیته خاص را برای شناسایی اجساد قربانیان سقوط طیاره اوکراین در ایران تشکیل داده است. و قصه زلیخا، مادری که از محل کار فرزند شهیدش به یاد پسرش دید می کند. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. یک مقام ارشد حکومت میگوید 313 قریه در ساعات مختلف افغانستان به تهدیدهای وقوع حوادث مواجهند. 7 تن از زندان گردیز مرکز ولایت پکتیا فرار کردند. در بلوچستان پاکستان به خاطر برفباری و بارانهای شدید حالت اضطرار اعلام شده است. تفصیل اخبار. نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی با حوادث طبیعی افغانستان می گوید 313 قریه در 107 ولسوالی افغانستان با تهدید وقوع حوادث طبیعی روبرو است. آقای فهیم این را امروز به رادیو آزادی گفت و افزود
در سراسر افغانستان 313 قریه در 107 ولسوالی با انواع مختلف تهدیدها از نوعی وقوع حوادث طبیعی مواجه هستند که مجموعاً تعداد ضررین احتمالی به 116,000 فامیل میرسد که چیزی کمتر از میلیون نفر در بر میگیرد.
به گفته او امین اکنون در 14 ولایت برفباری شدید و در 4 ولایت بارانهای شدید ادامه دارد. اخیراً مناطق شمال شرق، قسمت‌های مرکزی، جنوب و جنوب غرب شاهد برفباری و بارانهای شدید بودند. به گفته فهیم در 2 روز گذشته در نتیجه سیلاب‌های ناشی از بارانهای شدید بیش از 18 نفر در ولایت هلمند، قندهار و هرات جان دادند. او افزود که آنها کمک‌های مؤسسات امدادرسانی خارجی را نیز با خود دارند که پس از سروی بنیازمندان توضیح خواهد شد. گفتگوی مفصل با آقای فهیم در ادامه همین برنامه پخش می‌گردد. مقام‌ها در پکتیا می‌گویند دیروز از محبس شهر گردیز مرکز ولایت 7 زندانی موفق به فرار شدند. دفتر مطبوعاتی پکتیا گفته که 3 تن آنها به خاطر انجام فعالیت‌های تروریستی، یکیشان به ارتکاب قتل و دیگران به علت دست داشتن در جرم‌های دیگر زندانی شده بودند. عبدالله اسرت سخنگوی والی پکتیا به رسانه‌ها گفت این زندانیان با شکستن کلکین‌های محبس موفق به فرار شدند. به گفته اسرت تحقیقات آغاز شده است. 600 نفر در محبس شهر گردیز به مقامات گوناگون زندانی هستند. مقام‌های اردوی ملی میگویند نیروهای امنیتی و دفاعی افغان یک گمرک طالبان را در ولسوالی شبکوی فرات تصرف کرده و از بین بردند. گلبدین لکوزای قماندان لوای سرحدی فرا به رادیو آزادی گفت طالبان روزانه از موترها و وسایط که از این گمرک عبور میکردند بیش از 3 میلیون افغانی با جبر و زور اخاذی میکردند. او در مورد عملیات امروز گفت
ما فیران ولسوالی شبکوی فرا رهبری دوسلا که قرارگاه اصلی دشمن نمیده بود این دومین قرارگاه دشمن که از خود از بین میره دشمن هم فرار میکنه تلفات هم دارن دشته هم دارن.
طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتن. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بعد از طوفان برف و باران‌های شدید در ایالت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان، مقام‌ها در این کشور در 7 منطقه این ایالت حالت اضطراری اعلام کردند. مقام‌ها می‌گویند در نتیجه برفباری و باران‌های شدید در 2 روز گذشته حداقل 15 نفر جان دادند. عمران خان، عامر عملی نجات، امروز به رادیو آزادی گفت برف و باران‌های شدید شاهراهای منتهی به شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان را بسته است. او گفت تعداد زیاد مسافرین و موتر و وسایل در مسیر را گیر ماندند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید او برای آنانی که در صانعه هوایی تیاره مسافربری اوکراین کشته شدند عدالت میخواهد. تیاره مسافربری اوکراین روز چهارشنبه لحظات پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی تهران سقوط داده شد. این تیاره راهی کیف بود. آقای ترودو شام دیروز به پاس احترام به 57 قربانی انسانیت در مراسم اشتراک کرد و در سخنرانی گفت:
We will continue to work with our partners to ensure that
ما با همکاری و با شرکای خود ادامه خواهیم داد تا مطمئن شویم که یک تحقیق کامل و شفاف انجام می‌یابد. من می‌خواهم به همه خانواده‌ها و تمام کانادایی‌ها اطمینان دهم تا زمانی که آنها پاسخ نگیرند آرام نخواهیم نشست. این در حالی است که معترضان ایرانی برای دو روز پیهم بر ضد حکومت ایران به خاطر سقوط تیاره مسافربری اوکراین به مظاهره پرداختند. و سند آتش بس که به جنگ نزدیک به یک دهه لیبیا پایان خواهد داد قرار است امروز امضا شود. خالد المشری رئیس شورای عالی دولتی لیبیا با یک رسانه محلی گفت فیاض سراج و رهبر حکومت وفاق ملی لیبیا و خلیفه هفتر قماندان شبه نظامیان این کشور قرار است آتش بس را در مسکو پایتخت روسیه عقد کنند. پایان اخبار.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. دفتر سیاسی طالبان در قطر از امضای قریب الوقوع توافقنامه صلح با آمریکا خبر داده است. رئیس جمهور افغانستان می گوید که مداخله در کار وزارت امور داخله باید به صفر برسد.
پلیس ممثل حاکمیت قانون است. پلیس که بر 18 سال به جنگ سوق شده بود دوباره به طرف حاکمیت قانون سوق شد.
سفارت افغانستان در ایران کمیته خاص را برای شناسایی اجساد قربانیان سقوط تیاره اوکراینی در ایران تشکیل داده است. قصه زندگی خانم به نام زلیخا را هم می شنوید، مادر که از محل کار فرزند شهیدش به یاد پسرش دیدن می کند.
باشم یا که گرنه باشد که نمازی کرشم یا که را باید ما بیاید دل معلوم می کنم می آید وطن که سای می کنم مطارای شسای می کنم رپوغای شسای می کنم باید گرن کده با خانه می رو.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را میشنوین. زرغونه هستم. تشکر که با ماست. این پرودوسر برنامه تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. دفتر سیاسی گروه طالبا در قطر گفته که توافقنامه صلح بین این گروه و آمریکا نهایی شده و به زودی امضا خواهد شد. سوهیل شاهین سخنگوی این دفتر بر رادیو آزادی گفت که توافق نامه در جریان گفتگوهای نماینده های ای گروه با زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا بر رسول افغانستان نهایی شده، ولی حکومت افغانستان هنوز هم بر اعلان آتش بس تاکید داره و انتظار داره که هر چیز زودتر زمینه آغاز گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبا فراهم شود. حمید حکیمی جزئیات داره.
منابع از نزدیکشن موازی نمایندگان امریکا و گروه طالبان در قطر بر اثر توافق صلح خبر می‌دهند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که متن توافقنامه صلح میان یانان نهایی شده و به زودی امضا خواهد شد. آقای شاهین گزارش‌ها درباره تأثیر تنش اخیر میان امریکا و ایران بر روند گفتگوهای صلح را رد می‌کند. اما وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید انتظار دارد که زمینه گفتگوهای مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان فراهم شود. ناجی انوری سخنگوی این وزارت:
توقع دولت و مردم افغانستان از روند کنونی صلح این است که زمینه گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان فراهم شود. تا ما برای مطرح کردن خواستهایمان با طالبان در میز مذاکره بنشینیم. از این میان شرط حکومت افغانستان این است که طالبان آتش بس کنند، چون ما می‌خواهیم که خشونت ها کاهش یابد و کشتار افراد بیگناه به پایان برسد.
در گفتگوهای صلح میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر انجام شد. سرانجام هر دو طرف بر سر چهار موضوع به تفاهم رسیدند. این موارد شامل چگونگی خروج نیروهای خارجی از افغانستان، کاهش خشونت ها، استفاده نشان از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگری و آغاز گفتگوهای بین الافغانی می شود. با گفته سهیل شاهین در این توافقنامه هیچ مورد تازه وارد نشده است. از سوی دیگر شماری از سیاستمداران افغانستان میگویند حکومت افغانستان باید با کاهش خشونت ها از سوی طالبان قناعت کند. حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح بر رادیو آزادی گفت خوب است که توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان هر چه زودتر امضا شود. حال این توافقنامه به جای رسیده که بالاخره باید امضا شود. این توافقنامه است و نباید به بهانه‌های مختلف متوقف شود. اگر طالبان آتش بس را بپذیرند خوب است، اما اگر موانعی بر سر اعلام آتش بس است، کاهش خشونت ها هم می تواند که ما را به آتش بس برساند و نیاز است که روند صلح همین گونه به پیش برود. در همین حال محمد اسماعیل خان از رهبران پیشین جهادی بر رادیو آزادی میگوید اگر حکومت باز هم بر اعلام آتش بس تاکید کند و طالبان نپذیرند، روند صلح با بن بس مواجه می شود.
در این پروسه صلح متاسفانه همیشه حکومت در حالی که طالبان حاضر به گفتگو همراهشان نیستند، اینا همچه موضوعی بسیار سختگیرانه میگیرند و طالبان هم اونا فقط تنها حال کمی رضایت برای کاهش خشونت دارند. تو اگر اینا هم سختگیری خوری داما بدن که آتش بس حکومت افغانستان و طرف های افغانی و طالبان هم سر روز تمام سربازه امریکایی اینا به بومبش میرسن.
این که توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان چه زمانی به امضا خواهد رسید، طالبان درباره زمان دقیق آن چیزی نگفتند. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
رئیس جمهور افغانستان گفته که مداخله در کار وزارت داخله باید به صفر برسه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با بیان این موضوع در مراسم فراغت افسران اکادمی ملی پلیس جنرال عبدالرازق گفت که پلیس دشوارترین وظیفه را در جامعه به عهده دارد. به گفته آقای غنی، پلیس مسئولیت تطبیق قانون در جامعه را دارد و بهمی و در هر راستا حامی پلیس است. باز هم حمید حکیمی با تفصیل موضوع.
مراسم فارغ تحصیلی افسران پلیس در کابل. امروز 455 افسر پلیس از اکادمی ملی پلیس جنرال عبدالرازق در کابل فارغ شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم فراغت این افسران با قدردانی از قربانی‌های پلیس گفت که این نیروها به عنوان مجری قانون دشوارترین وظیفه را در جامعه بر عهده دارند. آقای غنی تأکید میکند که هیچ ماموری امنیتی حق کشتن یک شهروند را ندارد و موضوع اعدام مجرم از صلاحیت های قانون و محکمه است.
شهروندهای ما در شهرهای ما نمیخواهد که پلیس وسیله قتل حتی یک دوست باشد. باید هیچ مسئول امنیتی افغانستان حق کشتن یک شهروند افغان ندارد. قانون اجازه ندارد. سرقومندان علایتان یک ندارد. بنابراین ضرور است که ما تدبیر داشته باشیم.
این در حال است که نیروهای امنیتی پیش از این با کشتن غیر نظامیان در جریان عملیات‌های خود متهم شدند. با گفته رئیس جمهور غنی، پلیس نماینده حاکمیت قانون در جامعه است و با حضور پلیس در جامعه شهروندان باید احساسی امنیت کنند. رئیس جمهوری افغانستان در این مراسم تأکید کرد که باید میزان مداخله بیرونی در وزارت امور داخله به صفر برسد.
همه بخشای قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مصروف جنگ بودن امید. وظیفه اساسی پلیس که تطبیق قانون است اولویت پیدا کند. باید سر تمام وظایف که سر پلیس تحمیل شده غور مجدد صورت بگیرد. مداخلات بیرونی
در وزارت داخله باید به صفر برسه.
رئیس جمهور غنی تأکید میکند که هیچ قاچاقبر حق تعدید و هیچ دزدی حق توهین به پلیس را ندارد. آقای غنی همچنین خواهان پاکشن محیط کاری پلیس افغانستان از فساد، تبعیض و فضای بی‌اعتمادی شد. در همین حال مسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان با ارائه برنامه امنیتی کابل در این مراسم گفت که افسرانی که تازه فارغ التحصیل شدند در کابل توظیف می شوند.
پلان امنیتی کابل و رهنمودی ما فارغین دوره در ولایت کابل و بالاخص در دو حوزه و یک ولسوالی تعیین کرد. در پله از اون طرز العمل جدید مبارزه با جرایم و طرز العمل جدید کاری حوزات را معرفی کردیم.
در همین حال مسئولان وزارت دفاع ملی افغانستان میگویند هزار تن از نیروهای کماندو نیز امروز پس از آموزش های کماندویی از مکتب تعلیمات عالی کماندو فارغ شدند. اکادمی پلیس ملی جنرال عبدالرازق تا حال 11 دور افسر فارغ داده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سفارت افغانستان در ایران کمیته خاص را برای شناسایی اجساد قربانیان سقوط طیاره اوکراینی در ایران تشکیل داده. غفور لیوال سفیر افغانستان در تهران بر رادیو آزادی گفت که کمیته از زمینه تمام امکانات برای شناسایی قربانیان این رویداد فراهم میکنه و به تمام خواستهای فامیل‌های اونا هم رسیدگی جدی خواهد شد. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
سفارت افغانستان در تهران میگوید که کمیته ویژه شناسایی قربانیان سقوط طیاره اوکراینی در ایران به کارش آغاز کرده و تا اکنون از عضوهای 9 خانواده‌های این قربانیان برای آزمایش DNA خون گرفته شده است. غفور لیوال سفیر افغانستان در تهران به رادیو آزادی میگوید به دلیل آنکه شناسایی قربانیان این رویداد پیچیده است، کمیته‌های در سفارت افغانستان و وزارت خارجه ایران ایجاد شده تا برای شناسایی قربانیان کار کنند. او افزود که با پایان این آزمایش و تشخیص هویت قربانیان اجساد آنها به خانواده هایشان سپرده خواهد شد.
تهران که در افغانستان تو سفارت که یو زنگری
کمیته خاص در سفارت ایجاد شده تا به گونه همه جانبه برای بررسی اجساد کار کند. در چارچوب وزارت خارجه ایران نیز کمیته ساخته شده است. خونی اعضای نو خانواده قربانیان برای آزمایش DNA گرفته شده و بر اساس آن قربانیان شناسایی می شوند.
بیشتر شمار افغان هایی که در این رویداد جان باختند 10 تن گفته شده بود، اما اکنون وزارت امور خارجه افغانستان به رادیو آزادی میگوید که در این رویداد 13 افغان کشته شدند. 6 تن این قربانیان تا به ایالات دوگانه افغانستان سیویدن داشتند، 3 تن آنان شهروندی افغانستان آلمان و 4 تن آنان تنها تابعیت افغانستان را داشتند. وزارت امور خارجه میگوید افغانستان عضو گروه بین المللی هماهنگی و پاسخدهی به خانواده های قربانیان سقوط طیاره اوکراینی در ایران است و هیئت برای بررسی و شناسایی هویت قربانیان این رویداد از سوی افغانستان فرستاده نمی شود. اداره هواشناسی ملکی می گوید که ایران با پذیرش و مسئولیت ساقط کردن طیاره اوکراینی در خاکش حالا برای خانواده های این قربانیان باید غرامت بپردازد. غلام جیلانی وفا رئیس استانداردهای مسئولیت پروازهای اداره هوانوردی ملکی افغانستان:
شرکت هوایی مسئولیت پرداخت غرامت مسافری ندارد و او با یکی از کمپانی های اینترنشنال بین المللی انشورنس دارند، خود ایرلاین. پرداخت غرامت در حدود اضافه تر از 1,150,000 دلار حق هر مسافر میشه. مسئولیت سقوط طیاره را دولت ایران پذیرفته، بناهن تمام غراماتی که زیان اقتصادی و مالی هست دولت ایران جوابگوی میباشد.
خانواده های قربانیان سقوط طیاره اوکراینی در ایران حالا برای دستیابی به پارچه های جسد های عزیزان خود لحظه شماری میکنند. کارشناسان روابط بین الملل بر بررسی کامل و شفاف شناسایی قربانیان این رویداد تاکید میورزند. فردین بختیاری استاد پوهنتون و کارشناس روابط بین الملل میگوید افغانستان و ایران به سوالات همه جانبه خانواده های قربانیان پاسخ شفاف، واضح و کامل بدهند.
در افغانستان نقش اساسی که میتونه داشته باشه یک نقش حمایوی در برابر قربانیان و یا کسانی که متاثر شدن و نحوه ازایی حادثه میتونه داشته باشه. یعنی مداخله مستقیم در گام اول و در وهله اول افغانستان نمیتونه داشته باشه. چرا؟ اینجا بر مبنای پرنسپ های حقوقی صلاحیت برمیگرده، بر مبنای صلاحیت سرزمینی در گام اول صلاحیت از آدرس ایران میتونه تنظیم شه. ولی در صورتی که اگر احساس شود که ایران طرفه میره یا سهلنگاری میکنه یا میل برای رسیدگی نداره، در اون صورت است که افغانستان میتونه نقش بیشتری داشته باشه.
طیاره بوئنگ 373 اوکراینی چهارشنبه شب هفته گذشته دقایق پس از پرواز از تهران به مقصد کیف پایتخت اوکراین در تهران سقوط کرد. بر اثر سقوط آن همه 176 سرنشینان کشته شدند. مقام های ایرانی گفتند که دلیل سقوط آن شلیک موشک بر اثر خطای انسانی و غیر عمدی بوده است. شنونده عزیز، جنگ تنها انسان ها را نمی کشه. جنگ قلب ها را پارچه پارچه می کنه، قلب اقارب کشته شده ها را. خانم به نام زلیخا در میمنه مرکز فاریاب 6 سال پیش به سر خود که راننده امبولانس بود در یک حمله انتحاری از دست داده بود. مادر به یاد پسرش هر روز به محل کار پسرش می ره و برای تسلای دل خود و به یاد پسرش شیشه های امبولانس ها را لمس میکنه. قصه خانم زلیخا را از اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب مشنوین.
6 سال است که به یاد پسر قربانیش روزها به محل کار وای میرود. زلیخا نام مادری در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب است که میگوید پسرش راننده امبولانس شفاخانه میمنه بود که 6 سال پیش از اثر حمله انتحاری در میمنه وای را از دست داده است. زلیخا تنها دو پسر دارد. پسر بزرگ وای که اسدالله مشهور به القاعده می باشد ناناور خانه اش نیز بود. حالا زلیخا هفته چندین بار به محل کار وای می رود و دلش را آرام می بخشد.
باشم یا که گرنه باشد که نمازی کرشم یک کرا باید ما دیه دلی معلوم می کنم می آیم وطاکی سای می کنم مطارایش سای می کنم ریپوگاش سای می کنم باید گرن کده با خانه نیرم. خب نه تو بچه بود کوکه بچه بود ما دانیشم به خانه چی نیایم خانه تخت ما نمیشم من میگویم القاعده مخوانه با شفاخانه کار میکنه ما چی بیان نیستون سعی کنیم نیستون سعی کنیم و چراش یا رفقاش خدا امدی دن خدا اسلامی کنه بعد کم دلی ما آرام میشه بعد پس بخوانه میرم.
هرچند زلیخا 40 سال سن دارد میگوید یاد داغ پسرش وای را پیر کرده است. به خاله مسکونیش آمدیم، ظاهرا دیده می شود که زلیخا در یک حویلی کوچک حالا تنها مانده است. می گوید پسر دیگرش نیز راه مسافرت را پیش گرفته، خبری از وی ندارد.
یک بچه دیگه نه با یه رات است، نه خش با ما داده، نه نپکا با ما داده، نه او با ما داده، نه نپکا. کالشی مردم میکردم، سبچه مردم میکردم، اولاده مردم قرار میکردم، اولاده القاعده را قرار میکردم، نواسایش قرار میکردم. و همه رقم من گذره خطیر کرده است. به توی پا پتر روزه میتونی 100 روپای 200 روپای یه مسلمانی پتر روزه یه نیم سرگانده میتونه یه 500 روپای میتونه.
غلام فاروق همکار اسدالله میگوید دیدن مادری به این حالت برایش بسیار دردآور است.
نمی آیم مترور زیارت میکنم دمار میبینم و مثل بچه شد دیگر یک دل تسلیم میشه میخیزم میره بچرا یک گیران میکنه مامو مردم و یک خونی جگر میکنه باز خیزم میره و دیدن هر لحظه دیاد ما خود اسدالله می آیم میبینیم که مثل زنده است. یعنی همین لحظه مترس سرزا داره یکی درست دلمو آرام میشه که نشه اسدالله و شکرن مادر داشته نمی آمده.
هرچند دولت افغانستان مقدار حقوقی را برای شهدا و معلولین در نظر گرفته است، اما زلیخا میگوید بیشتر از 2 سال است که حقوق پسر قربانیش را دریافت نکرده است. در همین حال سید مصطفی احمدی عامر شهدا و معلولین فاریاب میگوید اگر ادعای این مادر درست باشد در زودترین فرصت بر آن رسیدگی خواهد کرد. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. آزادی رادیو.com
در اثر برفباری ها و باران های شدید در مناطق جنوب غربی افغانستان 19 تن کشته شدند. اکثر قربانی ها از قندهار و هرات و هلمند هستند. نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در صحبت با همکار مقیم نائب در مورد معلومات بیشتر داد.
در 14 ولایت ما شاهد برفباری های سنگین بودیم که امروز هم ادامه داره و در 4 ولایت دیگه هم باران باریده که امروز هم هوا ابرآلود است. در ساحات معمولا در مناطق شمال شرق افغانستان، مناطق مرکزی افغانستان، از غور و مناطق دایکندی، بامیان، پروان، بغلان، بدخشان و تخار، این مناطق عمدتاً و کابل، پروان، کاپیسا، وردک و ساعاتی از پکتیا، این مناطق عمدتاً شاهد برفباری های سنگین بودیم که در اثر برفباری ها تعدادی از مناطق صعب العبور راه بسته شده. ما راه عمومی باز است، معمولاً راهی که ولسوالی ها را به مراکز ولایات وصل میکنه در بعضی نقاط مسدود است و راه سالنگ هم روز برای چند ساعت مسدود بوده، ولی برفپاکی ادامه داره و ما در قندهار و هلمند و هرات شاهد بارندگی های شدید بودیم که در اثر از این بارندگی ها متاسفانه شاهد تلفات انسانی هم بودیم.
وزیر صاحب اگر شما بگوین که در اثر همی برفباری و بارانای شدید که شما هم یاد کردین در قندهار، هلمند و هرات، چی تعداد افراد کشته و زخمی هستند، احتیاج به کمک دارن؟
به اساس گزارش هایی که تا حال بر ما رسیده در قندهار معمولا به 2 روز متوالی 9 نفر تلفات انسانی داشتیم و تعداد منازل مسکونی هم تخریب شده که ترویج ادامه داره. در هلمند 3 نفر تلفات داشتیم و در هرات هم 6 نفر تلفات داشتیم. خسارات مالی هم به جا مانده، تعدادی از منازل مسکونی خراب شده که ترویج ادامه داره. در بعض جایی که مردم به کمک های عاجل نیاز داشتن، کمک های اولیه برشان فراهم شده.
نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
الهم در باره آتش بس لیبیا که قرار بود امروز در این مورد در مسکو پایتخت روسیه سند امضا شود. ساعت پیش از همکار مصطفی صدیقی در مورد جزئیات برقراری آتش بس پرسیدیم.
خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام ارشد لیبیا گفته انتظار می رود سند آتش بس امروز در مسکو پایتخت روسیه امضا شود. فیاض سراج رئیس حکومت وفاق ملی لیبیا هم آنجا خواهد بود. خالد المشری رئیس شورای عالی لیبیا گفته که قرار است سراج و خلیفه حفتر قماندان ملیشای مخالف حکومت سند آتش بس را در مسکو امضا کنند. حفتر رهبری گروه خودخوانده اردوی ملی لیبیا را به عهده دارند. وزارت خارجه روسیه گفته که رهبران رقیب و درگیر جنگ لیبیا قرار است امروز در مسکو گفتگوهای صلح را برگزار بکنند و اگر آتش بس صورت بگیره سند امضا شود در لیبیا به تقریبا 10 درگیری در این کشور نقطه پایان میگذارد.
خب در مورد منازعه لیبیا اگر مختصر به ما بگوین.
پیشینه منازعه لیبیا برمیگرده به سال 2011 موقعی که معمر قذافی رهبر طولانی مدت لیبیا پس از مخلوع شدن کشته شد. پس از آن در لیبیا شاهد دو طرف بودیم، یکی حکومت وفاق ملی در ترابلس پایتخت لیبیا به رهبری فیاض سراج که از حمایت سازمان ملل متحد برخوردار است و دیگر هم یک اردوی خودخوانده زیر امر خلیفه حفتر در شهر تبروک. دو طرف درگیر جنگ‌های شدید بودند در سال‌های گذشته و تازگی از درگیری‌های سنگین و حمله‌های هوایی هم گزارش شد. دو طرف یکدیگر را به نقض متارکه هم متهم کردند و یک تحلیل این است که بسیاری از ناظران به این باورند که حتی اگر آتش بس هم صورت بگیره، حفظش و پابرجا ماندنش با توجه به استکاک و اختلاف و ماهیت شکننده ائتلاف‌ها در لیبیا دشوار خواهد بود.
گزارش بود در مورد آتش بس لیبیا که قرار است سندش امروز در مسکو امضا شود. ساعت 1:30 است.